بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 140، شنبه دوم خرداد 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال اسرار صلات رو مورد بررسی قرار دادیم، به توفیق الهی، برای اینکه ما بتونیم این فضا رو روشن کنیم که اساساً بحث‌های اسرار صلات یک بُعد از فضای عرفان در وادی عمل هست و چقدر گسترده دامن هست. تقریبا تونستیم برخی از مباحثشون رو مطرح کنیم و می‌دیدید چقدر پرفایده و پرآیده است و چقدر هم در این زمینه راه باز برای کار و چقدر تحلیل ها به دست ما آمد. و در کنارش مشخص شد اگر بخوایم اسرار عبادات رو مورد بررسی قرار که یک بخشش اسرار صلات، میبینید خیلی بحث بازه. با اون عرفا هم این کار رو کردم، خود این میبینید چندین سال آدم میتونه درگیر کنه تو این بحث ها و واقعا کار عمیقی است. حالا ما که نمیخواستیم همه رو وارد بشیم، بعد میخواستیم به عنوان نمونه بگیم و در کنار این که نمونه میگیم یه راهکاری هم داده باشیم و کلا نمازی است که ما هر روز باش درگیر. این بحث رو به توفیق الهی به پایان بردیم، یعنی بحث اسرار صلات رو به همین مقدار میشد واقعا میشد بس داد و بزرگان بسیاری بودند و کتاب‌های فراوانی داشتیم. ما چند تا نمونه رو انتخاب کردیم و خوندیم و الحمدلله اندیشه‌های خوبی سر در آورد. خب یکی از دوستان اگه ان شاءالله همین سبک کار رو با خوش سلیقگی ادامه بده، به گونه‌ای که برای مخاطب جذابیت های لازم داشته باشه و نقطه های ویژه ای رو در دل این نمازها و عبادات به دست بیاره، و کار خوبی است. یکی از دوستان که بخواد ادامه ده خیلی کار خوبی است و میشه این راه رو ادامه داد. دیگه حوصله باید بکنه چندین سال. عرض کردم، حتی پیشنهاد دادم که چجوری مثلا میتونه چند جلد کتاب در همین زمینه از این بزرگان جمع کنه، حتی به شکل موضوعی، و بتونه یه دسته از این مباحث رو که نکته های ویژه است سر در میاره توضیح بده. یه مقدمه خوبی باید زده بشه که قبلا توضیح داده. خب به پایان رسید. ما گفتیم حالا که اینه، بذارید بعد از این که اینها رو گفتیم برسیم به عرفان در وادی عمل در باب نماز رو که گفتیم. اجازه بدید ما ابعاد تمدنی بحث نماز رو هم بگیم، ابعاد اجتماعی بحث نماز رو هم مطرح کنیم. آخرش هست و آخر سال هست و اینا، و گمان نشه فقط همون هاست و گاهی این حسرها خوب نیست. این حسرها اون به اصطلاح اون چی که مقصود اشاره هست رو برآورده نمیکنه، گرچه مقصود اصلی اشاره رو عرض کردیم، همین بحث حضور قلب و نمیدونم اون چیزایی بود که گفتیم به لحاظ طریقت و حقیقت اینا توضیح دادیم در نماز، همه اینا تو متن اشاره بود، ولی در کنارش یک نماز گفتیم یه حقیقت جمعیه، اینو توجه کنه. اگه حقیقت جمعی میخواد جهاد فراوان رو در خود جمع کنه. حتی عرض کردیم خود این نماز با این که مثلا برای توحید جعل شده، اصلش ولایت توش اشباه کرده، مسئله قرآن توش اشباه، خیلی چیزا توش اشباه شده است. از جمله از اونها ابعاد تمدنی این بحث واقعا هم مهم. در جلسه قبل داشتیم شروع کردیم، مختصری بود. این دیگه یک نکته گفتیم. نکته دوم هم عرض کردیم که نماز هر روزه است، توجه بشه. نماز هر روزه است، یعنی هر روز مسلمان درگیره. و اگر قرار ابعادی داشته باشه، ابعادی نیست که مثلا حالا شاید آدم بگه حج رو یک بار در سال یا یک بار در عمر آدم میره. ولی این اینجوری نیست. این حسابش جداست. و این هر روزه درگیری هر روزه شارع براش یک شکلی تدبیر کرده که بتونه خیلی جوانب رو بگیره، این جهت جمعیش رو خیلی توجه داشته. ما برای اینکه شروع کنیم در جلسه قبل توضیح دادیم که به اصطلاح بزرگان ما تو این زمینه مثلا بوعلی چی گفته، نمیدونم سید حیدر چی گفته، علامه طباطبایی، بعضیش رو آوردیم به عنوان نمونه که این راه بازه. در جلسه قبل تا اینجا توضیح دادیم. حالا امروز من میخوام در ادامه شروع کنم وقتی از بحثا رو با هم بخونیم ببینیم چجوری همین نمازی که هر روز میخونیم داره تأثیر میذاره در زندگی انسویی ما، در اجتماع ما، در جامعه ما، در رفتار فردی و جمعی ما، در سبک زندگی ما. خیلی چیزای دیگه واقعا اثر داره که حالا میخوام آهسته آهسته وارد بشم. ببینید ما تو به اصطلاح نماز یک دست قیودی داریم، یعنی مسلمان میخواد تا نماز بخونه گفتن این شرط رو باید داشته باشه، این مقدمه رو باید داشته باشه، اینجور چیزا هست. یکی از چیزهایی که خیلی سریع آمده توی بحثای نماز بحث نجس و پاکیه، یعنی کسی که نجسه نمیتونه نماز بخونه، نجاست. این تعبیر ابتداعا خب بله بسیار خب بحث نجاست است و ما به یک لحاظ فردی که نگاه میکنم آقا مثلا من باید مواظب باشم دستم خونی نباشه، لباسم خونی نباشه، لباسم نمیدونم نجس نشه، اینجوری ابتداعا اینجوری میگیم. این حرف بسیار خوبی هست به شکل فردیش، ولی واقعا آثار اجتماعی فراوان داره. همین که الان علمو به اسم نجاست پاک ببینید، بذار من چند نمونه رو بگم. نفس قائت و بول که به عنوان نجاست مطرح شده و باش نمیشه به نماز ایستاد، در مورد مثلا خود انسان، شخص انسان قائل و بول خود انسان، یه رفتار ویژه‌ای رو برای ما ایجاد کرده که ما باید به سرعت این آلودگی رو با آب برطرف کنیم. من آب میگم مواردی که اگر اضطرار شد نبود آب، مثلا سنگ، اونا با برجاست، اونا دیگه مراحل بعدی است. با آب ما میتونیم بیایم این نجاست رو برطرف کنیم. خود این ببینید چه کار کرده با مسلمونا، رفتارشون رو، یعنی هر روز باید نماز بخونه، هر روز هم مسئله با اول قایت هم هست، چی کار کرده باشون؟ کاری که کرده یک نوع رفتار ویژه‌ای رو در شستشو برای خودش مطرح کرد، یعنی آمده تو زندگی روزمره انسان در مورد شستشوی با اول قایت. بذار من نمونه بگم. الان بعضی که غرب میرن یکی از چیزهایی که میبینن اینه، کسانی که رفتن میگن اینا خب بو میکنن، بعد چیکار میکنن؟ هر روز صبح میرن حمام، یعنی به تعبیری همجور میمونه و تا کی؟ تا فردا صبح که میره حمام. بناشون اینجوری شد، یه رفتار ویژه‌ای رو برای اینا رقم زد، ولی مال ما یه شکل دیگه است. هر روز باید 10 بار هم انسان میره برای دستشویی باید تمیز بشه، باز از دفعه از خود این یک رفتار ایجاد میکنه. اصلا خود این یک نوع حتی دستشویی انسان رو به یه شکل خاص در میاره. ما هر نوع دستشویی نمیتونیم داشته باشیم. الان گهگاهی بعضی ها میارن بیچاره میشن، میارن نه آبی از نه هیچی، یه دست کاغذی از دو باید چکار کنن اصلا. یه همچی چیزیستی گهگاهی اینجوری آدم این، یعنی یک ابتدا ما نگاه میکنیم خب صحبت شخصیه، ولی عملا تو صحنه جامعه چیجور شده؟ یه رفتار ویژه‌ای رو ایجاد میکنه، یه سبک به اصطلاح خانه، یک سبک دستشویی، یک سبک خیلی چیزای دیگر رو در تغییر میده. و حالا این باعث یک نوع تمیزی ویژه در مسلمان هم شده، چه بخوان چه نخوان. اسمش چیه؟ تا نماز میخوای بخونی باید نجاست رو برطرف کن، با اون قاعده برطرف. همینه ابتدا، یعنی خیلی چیز ساده است. ما از این سو نگاه میکنیم اینجوری. حالا ببینید یه نفر که قراره یه تدبیری بکنه در مورد جامعه چی کار بکنه؟ مثلا الان ما میخوایم جمعیت رو زیاد کنیم، قانون چجوری میذارن؟ قانون میذارن هر کی بچه سوم آورد مثلا این تشویقی رو داره، این داره چی کار میکنه؟ ابتدا هم به شکل یه فردی داره نگاه میکنه، میگه آقا خب یه قانون اینه که هر کی بچه سوم داره چیز میده. اما نتیجه چیه؟ با این قانون دارن تاثیرش رو میذارن روی جمعیت. باز از دارم چیز میکنن؟ یه همچه کاری رو ما در بحث بول و قایت میبینیم. باز از این در مورد انسان چیز سختی نگفتم، یعنی واضح از بس واضحه. ما اصلا این که دیگه طبیعیه، ولی خب واقعا طبیعی باعث شده که ما از خیلی غیر از غیر مسلمان ها اینجوری نیستن، اصلا این سبک نیست، اصلا اینجوری وجود نداره. خب این آثار تمدنی پیدا می‌کنه، آثار تمدنی یعنی در خانهشون، دستشوییشون، در به اصطلاح شیوه قرار گرفتن دستشوییشون، آبی که در اونجا قرار می‌گیره، خیلی زیاد تغییر داده. باز هستم چه عرض می‌کنم، خیلی زیاد تغییر داده. خب این یک نمونه. همین بول و قائت کلا بول و قائت انسان نیست، بول و قائت حیوان هم برای ما چیه؟ حیوانی که به اصطلاح حرام گوشت، خون جهنده داره، که خود این دلیلی داره، من الان توضیح میدم. وقتی که به اصطلاح حرام گوشت است و خون جهنده داره، اگر بول و غائطش مثلا به بدن انسان بخوره یا محدوده رو کثیف کنه، اتاق رو کثیف کنه، اینها باعث میشه نماز خوندن سخت میشه. دقت میکنید؟ یعنی محدوده‌ای که تو هستی باید پاک باشه، نجس نباشه. تو خودت هم باید لباست پاک باشه، محدوده‌ای که هستی باید پاک باشه اونجا که میخوای نماز بخونی. و بلکه گاهی آدم پا رو میذاره روی یه چیزی که نجس بوده، باز میبینید بدن آلوده که همه جا آلوده. درسته؟ این باعث شد چی شد؟ ما هر حیوانی رو به خانه و اتاق راه نمیدیم. باز هستم چه ارز میکنم؟ خود این یعنی ابتدا هم به این نظر نگاه میکنی بله این چیز فردیه، نتیجه چیه؟ شارع خواست کاری کنه که دسته ای از حیوانات در تعامل انسانی که وارد میشن یک نوع تعامل ویژه کنه انسان مسلمان، او رو در بعضی از محدودها راه نده، آمیختگی زیاد ایجاد نکنه. دقت میکنه؟ ولی بعضی ها مرغ خانگی چطوره به نظر شما؟ مرغ خانگی مشکل نداره، فضلش مشکل نداره، تو تعامل راه میده. دقت میکنه؟ تو تعامل خانه و کاشان. سگ رو حتی راه داده به شکلی، ولی باز ببین چیکار کرده که نمیذاره. احساس میکنید؟ یعنی نمیتونه سگ تو حریم راه پیدا کنه. حالا بعد وارد میشن بعضی. خب اینا ببینید ابتدا یه نمازه، ولی اثرش حتی در تعامل انسان با حیوان اثر گذاشت. و خودش دلیل هم داره که بر خودش حالا بعد توضیحات ویژه‌ای داره، فوایدش چیه، دلایلش چیه، ولی عملا یک نحو زندگی ویژه رو رقم میزنه. یه دسته حیوانات اهلی است، راحت میاد تو محدوده زندگی انسان، خیلی راحت میاد و حاضر میشه و یک نوع آمیختگی ایجاد میشه، هیچ مشکل نداره. گوسفند، گاو، نمیدونم مرغ، ولی بعضی از اینا اصلا نمیتونه بیاد. باز هستم چی عرض میکنم؟ حالا فلسفه هاش چیه؟ من الان کاری به فلسفه هاش ندارم. نوع تعاملی که میذاره، شیوه تعامل درست میکنه. باز یه قانونه، یه جعل قانونی است در باب نماز. نماز هر روزه ما این اثر رسن در محیط زندگی ما داره، یعنی یک نوع تعامل ویژه حتی با حیوان ایجاد کرد. باز در همین نجس و پاکی، سگ و خوک به شدت در باب اینها، در نجاست اینها صحبت شده. بول و غائط فقط نه، خود سگ و خوک. گاهی بول و غائط یک حیوان به اصطلاح حرام گوشت خون جهنده داره، خب اون یه حساب داره، ولی سگ و خوک جوری شده که اصلا مثل که این محدودش خیلی باید فاصله پیدا کن. سگ شکاری به یک لحاظ و سگ نمیدونم چه و الا سگ چوپان، ولی بقیه میبینی اصلا تو یه محدودهای خاص اصلا نباید حضور بده. یعنی اینجا دیگه پس صحبت بول و غائط نیست، صحبت اینه که دست به این سگ و خوک بخوره و به اصطلاح اگر خیس باشه تبدیل میشه به چی؟ نجاست دیگه، نجسه. خود این باعث میشه یک نوع تعامل ویژه ایجاد کرده نسبت به سگ و خوک، فاصله ای که میگه. حالا دلایلش رو به لحاظ طبی و اینا میگه، من الان کار ندارم، پابرجاست، حقه، همه درسته. الان من قسم این نیست، میخوام تعامل ویژه ای که میسازه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ بحثای تمدنی دارم عرض میکنم، تأثیرش خیلی واضحه. سگ تو هر حریمی راه میده، ولی الان غربی ها سگ چجوری تو حریمشون؟ یه شکل دیگریست. بلکه الان بعضی موقع گاهی یک خانواده غربی رو اینجوری تعریف میکنه، یک انسان و یک سگ که ارث هم میبره گهگاهی. دقت میکنه؟ واضح است دارم چی عرض میکنم. خود این یک نوع تعامل ویژه است. دلیل هم داره چرا اینجوری میشه، من دلایلش الان نمیخوام وارد بشم از نظر طبی و اینا، ولی اجالتا میبینی خود هم میبینی یه قانونه، میخواد به شکل نمازشو درست کنه، اما این نمازشو میخواد درست کنه، این تعامل رو درست میکنه. باز یک نمونه دیگر، شراب و فقاع آبجو که اینها هم نجسن. ببینید چیکار کرده شریعت با همین دستوری که تو نماز داده که اینها نجسن و نجس نباید در مهد انسان بیاد، خود این یک نوع بیزاری و تعبی، یک نوع فاصله گرفتن ایجاد کرده از شراب. و در جامعه اسلامی شراب، حالا با اون توضیحاتی که در جای خودش داده میشه، مثلا حرام است و نمیدونم ابراز نباید بشه، افشا نباید، اونو پابرجا. ولی خود این در تعامل انسانی تک تک انسان‌ها رو در یک یادی که اصلا از شراب دور بشن، درسته؟ حالا برید تو جامعه غربی میفهمیم ما، بعضی از اینا برای ما واضح نیست. شما در انگلستان برید شبها که میشه، اینی که عرض میکنم چند سال پیش برخی از بستگان ما اونجا هم بودن، جای دیگه هم شنیدم، بلکه یک من برنامه تلویزیونی دیدم یه خانمی داشت توضیح میداد، آمد توی کشورهای اسلامی گشت و رفت و بعد یه مستندی ساخت. من این مستند دیدم، مثلا رفته بود قبل یمن یا جای دیگه رفته بود، این چند سال پیش اونجا دیدم همین نکته، هم خودش هم اشاره کرد، یعنی اونی که من میدونستم از طریق برخی از آشنا اونجا هم شنیدم. توی انگلستان از یک محدوده از شب، بلکه همین ماهی که غروب میشه، از اون به بعد کسی جرأت نداره بیرون باشه، خانواده‌های اصیل نمیتونن بیرون باشن. میدونی چرا؟ شرابخوری من ای که نداره، مشکلی که نداره، شراب میخوام و بدمستی میکنم، کسی جرأت ندارم این افرادی که بدمستی میکنم بیان جلوشون عبور کنن، واضح است دارم چرز میکنم. این یک پدیده اجتماعی شد به شکل چی؟ اهمیتی نداره حالا بخورن شراب یا نخورن، ولی در فضای شرعی ما کاری کرده که اصلا شراب نمیاد. این خانومی که من عرض کردم این مستند ساخته بود، گفته بود برای من تعجب و شگفتی است. اون موقع که گفتم چند سال پیش، ایشون میگفت زهره یمن ما گشت، برای من تعجب و شگفتی است، زنهای جوانشان ساعت 10 شب میان در شهر عبور میکنن، هیچ مشکلی ندارند. خیلی براش تعجب آور بود. تعجب آور براش چی؟ تعجب آور بود دلیلش چی بود؟ ظاهرش این بود که وقتی شراب شما اجازه نمیدی، از محدوده زندگی افراد درمه دیگه، این بدمستی ها نیست دیگه، این بدمستی ها توی شب این شکلی نمیشه که کسی جرأت نداشته باشه. غالب اینها توی اون حالا شهر کشورهایی که هستن به این شکل هست. بعدا تبدیل شده به چی؟ تبدیل به این شده که تقریبا همه کارها رو تا غروب میبندن که در نرن. میدین از نظر اجتماعی چی شده؟ همین یک تعاملی است که ما با شراب داشتیم در متن دینی ما که حذر باید کرد. و همین سال که گران عرض کرد شراب نجسه، نباید به سمتش رفت. البته تنها به این اکتفا نکرده شریعت، بیشتر از این گفته. من میخوام همون تو باب نمازش این اثر رو دار. واضح است دارم چی عرض میکنم. اونا پابرجا از شرعش، ولی حذر از دل همین بحث در نمیاد. اگه هست باید چیکار کنی؟ چه توضیحی دارن؟ پاک نباید بکنی خودت رو؟ نمیدونم چه نباید. اینا هست، شما ببینید زحمتش رو نگاه کنید، بعدا ببینید چه خبر هست. یعنی میخوام تعامل حذر بیاره تو فضاش نگاه کنید. حذر یعنی حذر معنی یه رفتاری میشه درونی، میشه آهسته آهسته اثر. ما اینا رو میگیم درونی شدن و اثر کردن آهسته آهسته در زندگی. یعنی انسان اینجوری نیست که چیزی که درونش میشه اثر نکنه در زندگیش، فقط در زندگیش اثر. مثلا من چند نمونه میگم، حالا که درونی رو گفتم، یکی از این مجموعه هایی که میخواستم برم مشهد دزدی کنن، ربطی به این نده، میخوام اون فضای درونی شدن رو درست کنم. میخواست برم مشهد برای دزدی، یه گروهی بودن با هم رفتند و چند نفر بودن. از این چند نفر یکیش گفت حالا که اومدیم مشهد، یه امام رضا که باید بریم، که بلا دزد هستیم، باید امام رضا بریم. رفت یه امام رضا عرض ادبی کرد و اومد بیرون، دید که خطا من دا امام رضا پیشه، امام رضا با میکنم دزدی ها سرقت هم حتی مسلحانه کنیم که چه. رفت به اصطلاح به نیروی انتظامی خبر داد که آقای همچه جریان، همه اونها رو گرفتن. این به خاطر درونی شدن مسئله ولایتی که این اثر رو میذاره، واضح است هم چند. این رو درونی شده به حدی شده که حتی میرو اونجا دزد هم هست، میگه خب من امام رضا رو که نباید. حالا ما بند آدم میگفت ما حالا محرمزو روزه نمیگیم، سهرش که باید بخوریم. همچی چیزیست، یعنی نمیتونیم که خب این ما درونی شدن هاییست که اثر داره، برد اجتماعی داره، بعدا اثر اجتماعی میزن و اینا همینجور. خب باز نمونه دیگر، کافر نجسه، کافر نجسه. این ببین چی کار میکنه به نظر شما؟ حالا اونا که عرض کردم تو محیط بود، مثلا شراب، یا با حیوان بود، تعامل با حیوان، ولی الان تعامل با انسان. کسی که کافره دست دادن و اگه دست خیس باشه اون نجس بشه و چه اینا، خود این باعث میشه یه اصلا کسی که اهل نمازه یک نوع تعبی نسبت به کافر و حذر از کافر فاصله گرفتن است. از نظر اجتماعی میدونی چه کار میتونه بکنه؟ بایکوت کافر. و حذف کافر از زندگی مسلمان و ارتباط نداشتن باشه، تأثیر نگرفتن از اوست، باز از دانچه از اینا آثار اجتماعیش. ما اسم این رو میذاریم آقا یکی از اموری که در نماز باید رعایت کرد مسئله نجس و پاکیست و اینها امور نجسن، اینجوری فقط میگیم. در مورد خون هم همینجوره، ما حالا در مورد خون تعامل ما بعضی از اینا متاسفانه این تعامل هامون وقتی نگاه میکنم تأثیرهایی که غربی داره بعضی از اینا ما رو تنگ کرده. حالا عرض خواهم کرد، میخوام اینو بگم شما تا یه دستوری دارید به اسم نجسی و پاکی، ابتداعا یه نجسی و پاکی ولی آثار اجتماعی فراوانی داره. ما توجه نمی‌کنیم، ما اصلا به شکل همون رساله‌ای که می‌خونم همین رساله دارم اجرا می‌کنم، ولی الان از شما سوال می‌کنم میشه خودتون می آره این همه آثارش این همه تو محیط زندگی مسلمان اینجوری شده، اصلا می‌بینید هر جا میرید مسلمان تا اینها رو قبول می‌کنه، تا اینها تو زندگیش هست اینجور. با اینکه گهگاهی برخی از مسلمانات نماز هم نمی‌خونن ولی انقدر اینا درونی میشه از مسلمان دیگه مسلمان دیگه سرریز می‌کنه حتی واسه چرت می‌کنن. یعنی نجس و پاکی شما حتما رفته تو خانواده ها دیدید، خانواده ها مقید شدن به نجس و پاکی، یعنی توش اصلا تقید خوابیده، تو خانواده داریم تعلیم میشه میبینیم، اصلا قبل از اینکه احکام بخونیم بچه هستیم هنوز احکامش نخوندیم، یعنی رسالش ها نخوندیم ولی عملا رفتارش یاد گرفتیم، شیوه حتی شستن ها رو یاد گرفتیم، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، همین چیزایی که حالا هست. چیه؟ درونی میشه، اجتماعی میشه، وقتی اجتماعی شد تو همه جا خوش حاضر میکنه بازه است و این تبدیل میشه یک آثار تمدن. آثار تمدنش عرض کردم، تعامل با حیوان به شکل خاصی در میاد، تعامل با برخی از انسان ها به شکل خاصی در میاد، تعامل با محیط به شکل خاصی در میاد، تمام اینها تغییر میکنه. حتی در مورد خون که من همینجا میخوام یه اشاره هم بکنم، ببینید ما الان گهگاهی تو بیمارستان ها میریم بعضی از اینا رو نمیبینیم، رفتاریست که از جای دیگه آمده چیزی مثلا، ولی دقت کنید اگر همین بخواد امتداد پیدا کنه گاهی کسی اونجا باشه رو بیچاره میکنه، باید فکری بکنه به حالش. حالا میگم با الکل میشوریم درستش میکنیم، از این حرفایی که میزنن چی کار باید کرد؟ من به نظرم در تمدن اسلامی حتی باید شیوه‌نامه‌ای پیدا بشه در فضای بیمارستان، مسئله خونی که حالا گفته شد شیوه‌نامه باید پیدا بشه، واضح است؟ یعنی بشه شرعی و بشه طبی، هم طبی باشه هم شرعی، شیوه‌نامه میخواد که ما این کارها الان شاید نداشته باشیم. دلیلش هم اینه ما خیلی چیزایی که از غرب میاریم وقتی میاد با اون فضاش میاد اون سبکی که گاهی اجرا میشه، اینو بهتون بگم طب ما ریشه داره ولی طب ما رو قطع کردن، فقط طب جدید بودن جاش قرار داد، برخی از آثار رو از همین طریق آوردن، حتی آثار تمدنی خودشون رو آوردن. از هست دارم چه از بکنم الان قصه ورود ندارم، یه همچه کارهایی با ما میکنن که کردن، آیه روازاده بود اگه اشتباه نکنم، یکی از اینها میگو الان دقیقا یادم نیست، گفت 3000 نباز رو کشتن در دور رضا خان تا این طب قطع بشه. اگه اینجوری عمل کنی بله دیگه جا برای این نمونه، همه هم نیاز دارن، این طب جا میگیره به حدی که اصلا راه رو میبنده، واضح است من چرت میکنم. ولی اگر او بشه نه خیلی تغییرات ایجاد میکنه، خیلی تغییرات. چیکار میخوام بگم؟ یعنی اینو میخوام بگم ما از غرب گرفتیم الان بیمارستانمون که هگاهی اصلا این تغییرات وجود نداره. من معتقدم اینجوری نیست، اگر همین مسئله نماز رو که هست بردش رو ادامه بدن، مثلا در مسئله خون که گفته شد، در مورد برخی از چیزهایی که گفته شد، باعث میشه در خود تعامل بیمارستانی ما میتونه اثر بذاره. حالا الان نذاشت، ما بعضی از مشکلات ما اینه، ما خیلی چیزایی که از غرب گرفتیم برخی از فرنگارم همراهش همون جوری گرفتیم، یعنی دستش نزدیم، یه تقریر مختصر، یه تحریر مختصر کردیم، بیشتر نکردیم، ولی گاهی تحریر خیلی فراوانی میخواد، تغییرات فراوانی میخواد که ما این کارا رو نکردیم الان مشکل داریم، ولی اگر بشه راه باز میشه. البته من همینجا عرض بکنم یه بحثای فقهی ویژه داره که به نظرم باید آشنای به موضوع باشه، بحثای فقهیشو کنه، اون پاورکلاس من این کار نمیکنم، یعنی هر کی در این زمینه نظر میده نیست اینجور، باید آشنای به موضوع. حالا در بحث بیمارستان گفتم همینجور، خواستم چی بگم؟ خواستم بگم اینا رو نگاه نکنه، برد تمدنی داره حتی شیوه نامه پیدا میکنه. مثلا حمام قدیم یادتون هست، دیدید حمامای قدیم رو؟ حمامای قدیم مثلا یه حوضچه‌ای رو قرار داده بودن، حالا دستشویی رو قرار داده بودن، قبل از این حوضچه آدم دستشویی بود، بعد میرفت برای خود اون محوطه حمام، اون محوطه حمام می اومدی بیرون یه به اصطلاح مجموعه های به اسم دستشویی ها بود. خب گاهی نجس و پاکی با اینکه لازم نبود اینقدر غلیظ، ولی بلافاصله بعدش چی قرار می گرفت؟ یه حوضچه قرار می گرفت. چرا حوضچه قرار گرفت؟ چی چیزی باشه یه حوضچه قرار می گرفت؟ یه شیر آبی باز بود که افراد بیان وقتی میخوان عبور کنن بیان این طرف، ها رو بذارن اونجا تمیز بشن برگردن برن برای رختکن. باز هستم چی از میکنم اینا میگیم یعنی رفتار نجس و پاکی ما میره تو حمام، نجس و پاکی ما میره توی بیمارستان، نجس و پاکی ما تو مسجد که مسجد که واضح است مثلا، نجس و پاکی میره تو خونه، نجس و پاکی میره تو محیط اجتماعی. واضح باشی چی از میکنم تمام جاها رو میگیری. واضح هستم چی از میکنم یعنی همین که شارع مسئله‌ای به اسم نماز رو مطرح کرد، نماز هر روزه که 5 بار باید خونده بشه به اضافه این که باید درش قید نجاست پاکی رعایت بشه، اون قیدی که گفتیم باید پاک باشه نجاست نباشه مگر با شرایطی با توضیحاتی که با قیودی که میذارن که عملا یعنی نفیه، ولی در حدی که اضطرار پیش اومده یا مشکل پیش اومده با یه قیودی میپذیره و الا اجازه نمیده. چیکار کرده؟ کاری میکنه تمام صحنه های اجتماعی ما، حالا عرض کردم مثل بیمارستان، مثل نمیدونم مسجد، مثل نمیدونم مدرسه، مثل خانه، همه اینا درگیر میشن، همه درگیر میشن، نه یعنی حالا یکی درگیر بشه، جامعه اسلامی اینجوریه. بنده عرض میکنم حتی به حد درونی میشه که حتی کسی که نماز نمیخونه اینا رعایت میشه درش. خیلی کاری است که شارع کرده. من به نظرم این ظرافت کار حکیم واقعی و حقیقی است که قرار بسیاری از چیزها رو رفتار کنه و درست کنه و تصحیح کنه، نظافت ویژه‌ای رو درش راه بده و برخی از چیزها رو تو این حریم راه نده، کاری کرده با یک جعل، با یک جعل، اونم نماز، همه چیز درست کرد. خیلی این هنر ما. البته یقینا از شارع مقدس ما توقع اینه داریم که ازل و ابد رو ببینه و میبینه و اینجوری حرف میزنه، ما میدونیم. ما الان دارم از این جهت که ما نگاه میکنیم همون تعبیر بوعلی هازا من عجب العجاب، ما باید اینجوری بگیم. باز هستم چی از میکنم میشه من عجب العجاب، رفتار جامعه رو با همین یک حکم و یک نوع اگر نگاه کنید توش تمیزی پاکی رو در جامعه داره سرایت میده. دقت کنید چی از میکنم بول و قائط و خون و مردار و نمیدونم سگ و خوک و شراب و اینا. باز هستم چی یک نوع پاکی رو در جامعه داره سرایت. برخی از اینها پاکیه سوریست که در من شر میگم سوری، میدونم تو شریعت تمام پاکی های سوری باطن و نهاد داره، من اشکالی نمیخوام، درست یه پاکی سوریست، برخی پاکی میانیست، برخی ها پاکی اصلیست. مثلا پاکی اولی که گفته میشه مثلا همین مسئله بول و غائط و خون و مردار و اینا، سگ و خوک، یک چیز میانیست به اسم شراب. میانی که میگم از شراب یعنی داره شراب را برمیداره از جامعه، خبثش بیشتر خبث روحی است به اضافه خبثای ظاهری، باز است یعنی سطح اول نیست، خبث روحی توش عکس شده، شراب اون مستی که میاره، اون بدمستی هایی که میاره، اون بیدینی هایی که میاره و اینها، این رو داره برمیداره و بالاتر از اون یه خبث دیگر بعدش کفر. باز است دارم چه از میکنم یعنی 3 سطح رو از نجاست ها برداشت، نجاست سوری، نجاست میانی که خبث روحی توش هست، من معتقدم همونی که خبث سوری هست توش خبث دست چیزم هست، تو روایات نگاه کنه خبث باطنی، ولی غلبه رو دارم میام، غلبه خبث سوری است در مثل بول و غائط و خون و نمیدونم سگ و خوک و اینها، غلبه با اینه، ولی در مسئله شراب غلبه با خبث میانی است، یعنی خبث باطنی، خبث روحی، خبث بیدینی که میاره و باز بالاتر از این کفر، واضح است که اون خبث اصلی تمام این خبث ها رو داره بر میداره، یعنی نجاست ها. و دقت کنید یعنی پاکی جامعه است در 3 ساعت، دقت میکنید پاکی جامعه است 3 ساعت. خب این یک نوع تشریح است که از دین برآمد و برد اجتماعی داره و برد تمدنی داره. من خواستم به یکیش اشاره کنم. خب این شد یکی، مقدار اکتفا میکنم چون ما باید چند تا از اینا رو جمع کنیم. بحثو برم سر وضو و غسل. وضو و غسل که تشریع شده، یعنی یکی از اموری که در نماز ما نیاز داریم چیه؟ وضوء در جاهایی که باید وضوء بگیریم و غسل در جاهایی که باید غسل کنیم، مواردی که میدونیم درسته. تو وضوء به چه چیزایی رو بسته اخذ کرد؟ اولا تو خود این وضوء آدابی قرار داده که یک نوع نظافت توش خوابیده. دهن رو چجوری بشورید، بینی رو چجوری بشورید، چشم رو چجوری بشورید، در این حال صورت رو بشورید، دست رو بشورید، پا رو بشورید، که نوعا درگیری های اکثری افراد در ارتباط هایی که دارن پا است و دست و صورت، بقیه که لباس پوشیده میشه دقت بکنید، دست و پا و صورت. آینه که عرض میکنم اون فلسفه باطنی بزرگی که عرض کردیم اونا پاورجاست، یه دفعه خیال نکنید همین سطح فقط ظاهری داره میگه، اصلا تشریح شده برای اینا که ما گفتیم اونا تمام کردیم، ما حالا داریم میگیم این بعد رو هم دارد. همون بیانی که علامه طباطبایی گفته فرموده که وضو برای نظافت هم هست، هم هست، نه یعنی فقط اینه، وضو برای کار دیگر نیست، از این حرفا نه. باز تاکید میکنم مشکل ایجاد نکنه بعضیا برداشت نکنه حالا بس شما همه دارید مادی معنا میکنید و نمیدونم دنیایی معنا، اینجوری نه. اونا از بس حالا ما داریم این ور رو میگیم توضیح واضحه، یه دفعه خیال میکنم اونور رو ما داریم هست، اونور پابرجاست درسته. خب اونور بلکه غلیظتره، بلکه اصل اونه، توضیح دادیم اصلش وضو قراره چیکار کنه. وضو قراره که همون موقعی که من دارم میگم معنی نفترین که خدای من از گناه باید پاک کنید، توضیح دادم به بازش آوردیم خوندیم، اینا پابرجاست، اون اصلش خوبه و وضوح هویتش نوره، اونها با برجاست، اونها الان با برجاست. حالا میخوام از این سو، این سویه به اصطلاح دنیایش، اولا نظافت چند باره در روز، چند باره حالا من میگم چهار باره پنج باره دیگه بیشتر نگم، چهار باره پنج باره که هست آدم میخوابه بیدار میشه باید حتما وضوح بگیره، بول و قائط میکنه باید وضوح بگیره، چهار پنج بار که میشه، چهار پنج بار شستشو رو اخذ کرده. بله ولی اینجور هم نکرده مردم بیچاره کنه که خب اگر آب نداریم بس هیچ چیز، بس دو حتما ما آب پیدا کنیم، آب نداری تیمم، ولی و الا اصل چی قرار داده؟ اصل بزوست، باز اصل هم جرز میکنه، یعنی راه رو باز کرده ولی در این حال اصلش اینجوری، یعنی روالی که راه میندازه به لحاظ تمدنی یک کاری کرده، تمیزی تمام موارد تعلق گرفته به اصطلاح کثیفی، چون معمولا لباس که آدم میپوشه بعضی از جاها به اصطلاح باید یک نوع بروز داره، ابراز داره، یک نوع پوشیدگی نداره، اون پوشیدگی نداره همه باید شسته بشه، باز هست این یکی و یک نوع تمیزی آورده. بعد توی وضو یه چیزی جعل شده به اسم این که آب باید مباح باشه و قصدی نباشه. حالا من در مورد این همینجا و نماز هم جایی که میخونی نباید قصبی باشه، واضح است اینا که اصلا این میدونید چیکار کرده به نظر شما؟ به نظرم این کار خیلی مهمی، همین یکی، یک نوع تعامل مالی ویژه ای رو رقم میزنه در جامعه اسلامی، همین یکی که عرض کردم. ابتدا هم خب آقا من این جایی که دارم، آبی که دارم استفاده میکنم باید مباح باشه، اون زمینی که دارم به اصطلاح چیز میکنم توش باید مباح باشه، مثلا نماز بخونم، اینجوری میگیم. ولی اندیشه مباح، حلال، قصبی، اینها در فاهمه همه مسلمان ها جا میفت، حلال و حرام جا میفت، قصب و حق و ناحق جا میفت، همینجا میشه، یعنی تمام جهات مالی اصلا همینجا داره رقم میخوره. و جالب اینه میگه مال حرام که بیاد تبدیل بشه به آب که از اون آب بخوای استفاده کنی مجاز نیست، درست مثل بحثای خمس که بعضی از آیون میگن کسی تا خمس نده نمیتونه در مالش تصرف کنه، اگر مال حرام شد، مال حرام بخواد بیا تبدیل بشه به این که من پول آب و برق دارم میدم، پول آب دارم میدم و باش وضو میگیرم، تبدیل میشه به چی؟ مشکله آنجا، مشکل اونجا چیه؟ یعنی نه غسل و نه وضوش درست نیست، باز هستن چه این چی کار کرده نظر شما؟ یک نوع تقید که مالم باید حلال باشه. حالا میتونه کسی راه باز کنه بگه خب من مال حلال هم که دارم برای این کار استفاده میکنم، مال حرام رو میتونه، ولی اولا تو ذهنش حلال و حرام رو جدی میکنه، ولی ثانیا چیکار کرده؟ به حدی او رو مداقه میکنه که او باید حلال و حرام بشناسه تا بتونه نماز درست بخونه. ما اینا را درونی باید بکنیم، ما باید این رو تو مسلمان ها جا بندازیم. اینا پاورجاست ها، ولی حالا گهگاهی ما این کار نمی کنیم. ولی باور کنید اگر اینها هی مکرر گفته بشه، در جای خودش خوب درست گفته بشه، همین احکام شرعی خوب گفته بشه، باور کنید خیلی ها درگیر میکنه و کرده الان، همین الان همه درگیرن. اصلا اندیشه حلال و حرام در فرهنگ اسلامی اصلا معنادار به جد، بعضی از جا اصلا معنادار نیست، به شکل قانونی حقوقی چیزایی دارن و الا اصلا معنادار نیست اینا. و اصلا اون قانون آنجا قانون خانه خانه از ربطی نداره، کار من ربطی نداره. ولی این نه، اتفاق قانون الهی که قراره در جامعه باشه، قانون تو هم هست، تو نماز هم نمیتونی باش بخون. یک نوع تعامل ویژه مالی درست میکنه، تعامل ویژه مالی که ابعاد تمدنیش خیلی واضحه دیگه. ابعاد تمدنی مال و ثروت در دل صحنه جامعه و صحنه به اصطلاح چیز خیلی واضحه. حالا خود این ویدیو تبدیل میکنه او رو به یک نوع مداقه های مالی، مثل خمس هم همین جوره توش هست، مداقه های مالی ویژه، همین یکی ویدیو چیکار میکنه؟ این چیکار کرده شاره؟ فقط هورد تو نماز گفته آقا شما باید از آب قصبی استفاده نکنید یا جای قصبی نماز نخونید، این کار کرده. ولی اثرش میبینید و تو فاهمه که میاد، درونی که میشه و بعد برونریز اجتماعی که داره، فضاهای اجتماعی رو که پر میکنه، ادبیاتی که فراهم میکنه، ذهن رو درگیر میکنه، مداقه براش ایجاد میکنه، تک تک اینا باعث میشه در صحنه تمام فضاهای اجتماعی حاضر. مادش نبیم کن به چی؟ به اصطلاح یک بعد از همین وضو گرفتن فقط که بخشی از نماز. حالا هیچ توجه کردید آدم بحث نماز تا میخواد ببینه چقدر گسترده دامن احکامش با وضو، نمیدونم با نجاست و تا اینا، اینقدر چرا اینقدر زیاد شده؟ ابتدا میگه اینا همه فردیه، میگن اینا همه فردیه، اینقدر زیاده. نه بابا، همین ها رو در فرد رو به شکلی بسته که تو جامعه هست بازه هست. یعنی اینجوری نگاه نکنه یه فردی درست شده، اینقدر احکام فردی زیاده، احکام فردی نیست، اینا احکام اجتماعی، مثل قصد که واضحه که تو فضا برد اجتماعی داره، فضا اجتماعی. باز توی همین جا هم تو وضوع گفتن مثلا مستی موجه بطلان وضوعه، بیهوشی هم هست، مستی هم موجه بطلان وضو، یعنی مستی رو میخواد اینجا هم نفع کنه، دقت میکنه. حالا من قصه الان میخوام بیام، یعنی یک دسته از کارها رو شارع وقتی میخواد از جامعه برکنه به شکل خیلی جدی اومده تک تک این احکام قرار ده. و بعد حالا این شد وضو که نهایتش یک نوع پاکی میاره به اضافه یک دسته حساسیت ها، پاکی که آورد به جا کنارش حساسیت هایی رو آورد، مثل مسئله چی؟ آب مباح، مثل اینکه مست نباشه و امثال اینا. این حساسیت ها رو هم باز توش آورده. مسئله غسل هم بگم دیگه تمامش کنم. جوری شاره مسئله غسل رو بسته که هفته یکی دو بار انسان درگیر غسله، ولو غسل جمعه باشه، ولو غسل جمعه که انقدر تأکید شد. ما بعضی از اینا رو اینجوری نگاه می‌کنیم، این فردی است و به اصطلاح حالا مستحب هم هست، شارع تأکیدات فراوانش جوری کرده که اصلا مثل این که خب حالا این انقدر لازمه که حد نداره. خود این یک نوع پاکی جامعه اسلامی رو رقم زده، چه به لحاظ جنوب بودنه، چه به لحاظ روز جمعهش که غسل جمعه داره و غسل‌های ویژه‌ای که تشریع شده. خود این چیکار میکنه؟ یک نوع تمیزی. حالا ببینید درگیری هر روزه صورت و دست و پا با گرد و خاک و آلودگی هر روزه داری میشوری، ولی بدن آلودگیش باید در هفته رفع بشه. سخت نگرفته شده، ولی کاری کرده که بالاخره شما آلودگی رو برطرف کنید. خود این میده جامعه اسلامی جامعه تمیز قرار میده. آثار ویژهش هست دیگه، آثار متعددش، یکیش اینه دیگه. و حالا تا اینجا که عرض کردم، خواستم بگم ما برخی از این قیودی که داریم، مثل نجاست و طهارت، مثل وضوع و غسل، اثرش چیه؟ اثرش اینه که ما با اینها خیلی از محدودهای اجتماعی رو داریم رقم میزنیم با یک نماز فردی که شخص میخونه. البته فردی هم فقط نبسته ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه خودش اصلا تو نه خود لباس میگه نه لباس خوب زیاد داره.